بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین، صفحه 414، سطر اول. ثم فی علم الخصوص من طلب نور الحقیقت علی قدم الاستدلال لم یحل له دعوة الفتوة ابدا. برای فتوة گفتیم که 3 درجه هست. درجه اول و دوم رو که ذکر کردیم پشتش یه فضلکه آوردیم، حالا درجه سوم رو هم که ذکر کردیم میخواییم پشتش یه فضلکه بیاریم. فضلکه درجه دو و سه، درجه یک و دو یکی بود و برای درجه سه یه فضلکه جدا و مستقلی میخواییم بیاریم. در درجه سه گفته شد که عارف در وقتی که مسیر عرفان رو طی میکنه باید سعی کنه که اشیا براش کشف بشند، با استدلال اشیا رو اثبات نکنه. استدلال عقلی کافی نیست برای اثبات اون اشیا، اون اشیا فقط باید با کشف دیده بشند. حالا در فضل که بیان میکنیم که اگر کسی بخواد نور حقیقت رو با استدلال عقلی به دست بیاره، این آدم براش حلال نیست که ادعای فتوت کنه، یعنی هنوز به درجه فتوت نرسیده. اگر ادعای فتوت کرد نوعی دروغه و دروغ هم حلال نیست، پس حق ندارد که ادعای فتوت کند. بعد شارح توضیح میده، میگه به دو دلیل این چنین آدمی به درجه فتوت نرسیده. دلیل اول اینه که خورشید رو با شمع جستجو میکنه، خورشید حقیقت رو میخواد با استدلال به معالیل به دست بیاره تا از معلول به علت برسه. خود علت مثل یک خورشید تابانه، احتیاج نداره از طریق معلول اثباتش کنی. او را و آیات او را با شهود کشف کن، نه با استدلال. پس کسی که از معلول میخواد به علت برسه در حالی که علت مانند خورشید منور است، این فتوت نداره. بلکه حتی راه رو بلد نیست تو چه برسه به فتوت رسیده باشه. این جهت اول. جهت دوم، انسانی که در مسیر سلوک قدم میذاره حتی باید از نفسش هم بگذره، به نفس رو نبینه. وقت چطور این غیر رو که معالیلند میبینه و از طریق اونها به خدا استدلال میکنه؟ این اصلا نباید توجه به معالی داشته باشه تا اونها رو علت علمش به خدا بگیره. پس معلوم میشه این آدم بازم به فتوت دست نیافته، به دو جهت فتوت براش حاصل نشده. یه جهت این که داره خورشید رو به وسیله شمع جستجو میکنه، دوم این که این هنوز به اون درجه نرسیده که غیر رو نبینه، داره از طریق غیر به خدا استدلال میکنه، پس غیر رو میبینه. در حالی که این آدم نه تنها غیر رو نباید ببینه، از خودش هم باید بگذره، خودش هم نباید ببینه. پس این دو جهت نشون میده که این آدم به فتوت دست نیافته. صفحه 414 سطر اول. ثم فی علم الخصوص. علم خصوص یعنی علم عرفان. یه علمیشون داره که بهش میگه علم عموم یا علم احکام جمع فقه. زیاد هم سفارش میکنه چه عارف باید به این علم تمسک داشته باشه، یعنی به علم فقه. این که میگوید عارف میگوید ما بی نیازیم به خاطر این که به حقایق رسیدیم، دیگه لزومی نداره عبادت کنیم، لزومی نداره فلان عمل مستحب انجام بدیم، این غلطه. تا آخر باید عارف به علم فقه وفادار باشه و احکام شرعی رو به طور کامل انجام بده. پس علم عام، علم عموم برای دیگران لازمه، برای عارف هم لازمه، عارف بی نیاز نیست. حالا اینجا میگه علم خصوص. علم خصوص یعنی علم عرفان. در علم عرفان هیچ وقت خدا رو که خورشید است و معلولش که شمع است جستجو نمی کنیم. معنی نداره که ما از طریق شمع به خورشید برسیم، خورشید احتیاجی به شمع نداره، خودش روشنه. پس مستقیم خود خدا رو کشف کن، نه از طریق معلول کشف کن. بنابراین راه استدلال، راه استدلال بسته است. ممکنه شما بگید که استدلال از معلول نمی کنی. تا شما به ما اعتراض کنید که به معلول توجه داری، آخه اشکالیشون بود کسی که داره استدلال میکنه به معلول و میخواد از طریق معلول به خدا برسه، معلوم میشه به معلول توجه داره، در حالی که نه به معلول بلکه از خودش هم باید بگذره و به هیچ چیز از خدا توجه نداشته باشه. حالا ممکنه شما اعتراض کنید به این صاحب کتاب که ما از طریق معلول خدا اثبات نمی کنیم، از طریق امور دیگه اثبات میکنیم. در دلائل لازم نیست معلول بیاریم، بگیم که این معلول آیت خداست و چون موجود است پس خدا موجود است، چون عالم است پس خدا عالم است و هکذا. ما از معلول استفاده نمی کنیم. ممکنه این اعتراض رو به شارح یا مصنف وارد کنیم، ولی جوابت اینه که به چی استدلال میکنی که معلول خدا نباشد؟ چی پیدا میکنی و بهش استدلال میکنی که معلول خدا نباشه؟ آیا در جهان غیر از خدا کنار بذارید چیزی غیر معلول وجود دارد؟ هر چی در جهان از معلول خداست. پس شما به هر چی تمسک بکنید به معلول تمسک شدید، بنابراین از معلول به علت رسیدید. یعنی استدلال یعنی از معلول به علت رسیدن، استدلال در بر خدا. پس حرف ایشون درسته که میگه شما توجه به معلول کردید یا با معلول این خورشید را یافتید، حرف درسته. چون از هر طریقی که بخواد استدلال بکنید معلول رو وسط قرار دادید، چون چیزی غیر معلول در جهان نیست، مگر اینکه بخواد استدلال کنید از خود خدا به خود خدا. اونجا دیگه معلول در کار نیبردید، که علم خصوص و عرفا هم میگن همین راه رو برو که از خدا به خدا برس نه از خلق. البته در ابتدا به سالک اجازه داده میشه که از معلول به خدا برسه، ولی مال ابتداست. سالک وقتی تو مسیر رفت و معالی رو همه رو قفلت کرد و فقط توجهش به خدا بود، از او دیگه توقع نیست که از طریق معلول اثبات واجب کند. ثم فی علم الخصوص آمده که من طلب نور حقیقت رو علا قدم الاستدلال. کلمه قدم هم در اینجا بی مناسبت نیست، یعنی استدلال برای یک عارف در حد قدمه، یعنی اینقدر پایینه. نباید با قدم استدلال رفت به سمت یافت نور حقیقت. البته منظور این نیست که استدلال عقلی برای عارف در حد قدمه، منظور اینه که به سمت خدا قدم بر ندار از طریق استدلال. ولی خب در این حال، در این حال ما اینطوری به صورت استحسان از عبارت اینطوری در میاریم که استدلال در باب کشف مرتبهش مرتبه قدمه. ظاهر عبارت این نیست، ظاهر عبارت این که قدم بر ندار به سمت خورشید حقیقت از طریق استدلال، که استدلال رو واسطه رسیدن قرار نده، اینو میخواد بشه. و چون کلمه قدم به کار برده، ما داریم میگیم اینم استفاده کنیم که استدلال در علم خصوص در حد قدم هم هست، یعنی کنه استدلالیست پایین، کاملا پایین. من طلب نور حقیقت رو با قدم استدلال، یعنی طلب کند و این چنین گام بردارد، یعنی با استدلال گام بردارد به سمت نور حقیقت، لم یهل له دعوة الفتوة ابدا، هیچ وقت براش حلال نیست که ادعای فتوت کند. هرچند چون فتوت در برای چنین شخصی میشه دروغ، و دروغ گفتن حلال نیست. هذه فضلکه تو درجه ثالثه، این قسمت فضلکه و خلاصه اون درجه سوم فتوته. خب حالا به چه دلیل این شخص فتوت ندارد، این چنین شخصی که با استدلال همراهه؟ زیرا صاحب فتوت بخواد به صفا، یعنی به سبب صفای قلبش، مشاهده می کند حق را روشنتر از خورشید. حالا فاین طلبه او به نور العقل، اگر این حق را با نور حق طلب کند، با نور عقل طلب کند، کانه کمیت لب شمس به سراج، مثل کسی که خورشید را بکنه که چراغ طلب می کند، چراغ برداشته خورشید رو بیابه تو تاریکی، چراغ برداری و شعی رو که در تاریکی بیابی اب نداره، ولی با چراغ که نمیشه خورشید رو یافت، خورشید روشنتر از چراغه. این دلیل اول بود برای اینکه این چنین شخصی فتوت ندارد. اما دلیل دوم، والفتوت تقتضی سماحه به نفس. سماحه به معنی بخشش میاد، به معنی گذشتم میاد. اینجا هر کدومو بگیرید درسته. انسانی که به درجه فتوت رسیده از نفسش میگذره، توجه به خودش نداره، فقط توجهش به خداست. حالا کسی که یا اینکه نفسش جود میکنه میبخشه، خب کسی که توجه به نفسش نداره چطوری توجه به غیر میکند تا اون غیر رو که معلول است دلیل برای خدا قرار بده؟ شخصی که حق نداره به نفسش توجه کنه چطوری میتونه به غیر توجه کنه و غیر رو دلیل قرار بده؟ وقتی توجه به غیر کرد معلوم میشه هنوز به مرتبه فتوت نرسیده. ولی فتوت اقتضا میکند گذشته به نفس رو و استهلاک کل، کل یعنی کل محاسبا رو فی الحق تعالی، در حق تعال همه مصبا رو در حق باید مسترک کنه و فقط حق رو ببینه. ببینید عبارت جالبه ها، کل رو در حق مسترک کنه، نه کل رو نبیند، کل رو مسترک در حق ببیند. یعنی وقتی نظر به انسان ها میکنه اونا رو به عنوان این که مسترک در حق ببینه، تا با دیدن اونا حق دیده بشه، نه خود اونها دیده بشن. به صدق المحبه، به صدق باش، بای سببی است محبت، هم یعنی محبت به خدا. چرا باید همه رو در حق مستحلک ببینه؟ به خاطر اینکه محبتی رو که ادعا می کند به خدا دارد صادق کند. برای اینکه محبتی رو که به خدا ادعا می کند صادق کند، باید غیر خدا کسی رو نبینه. آدم وقتی یه چیزی رو دوست داره همیشه تو دلش اون چیز هست. تو اگر کاملا خدا رو دوست داری و غیر خدا رو دوست نداری، بلکه غیر خدا رو به خاطر این ارتباطی که به خدا دارد، به خاطر این که خلق خدا دوست داری، پس باید توجهت فقط به خدا باشه، چون انسان همیشه به محبوبش توجه داره. و تو چطور رفتی سراغ غیر که از غیر بری به سمت محبوبت؟ معلوم میشه دلت خالی از محبته، یا محبت اون تو که باید داشته باشی نداری. خب ایشون میگه کل رو باید ندیده بگیری. چرا؟ به خاطر صدق محبت، تا ثابت کنی که محبتی که ادعا میکنم محبت صادقه. فمن استدل، کسی که استدلال کند به وجود غیر، که معلول است، بر وجود محبوبش که علت است، و اثبات کند اون محبوب را به ثبوت اون غیر یعنی معلول، یعد و بعده بعد عن المروه فضلا عن الفتوه. این اصلا جوانمردی ندارد تا چه برسه فتوت که فوق مروته. خب این تموم شد. در فضلکه ای که ما برای درجه اول و دوم فتوت ذکر کردیم گفتیم که دشمنت رو محتاج به عذرخواهی نکن، سریعا به او اعلام کن که من از تو نگرانی و ناراحتی ندارم، تا او محتاج به عذرخواهی نشه، خجالتش نده و محتاجش نکن. اینو ما در فضلکه‌ای که مربوط به درجه اول و دوم بود در جلسه قبل گفتیم. حالا شرح دیگری که برای منازل السائلین هست که قبل از مولا عبدالرزاق بوده، اون شرح از این فضل که یه استفاده کرده. مولا عبدالرزاق میگه استفاده خوبیه، لذا من ذکرش میکنم. استفاده که کرده اینه: ما به دشمن میگیم که به شخص، به سالک، دشمن اشتباه گفتم، به سالش میگیم سعی کن دشمنتو محتاج به عذرخواهی نکنی. حالا این شخصی که با استدلال میخواد بره سراغ خدا، مثل این که میخواد بگه اون ارائهی که پیغمبر داشت که خدا رو به ما نشون داد، اون ارائه که پیغمبر داشت ارائه ناقصی بود، پس ما احتیاج داریم که اون ارائه رو با استدلال کامل کنیم. چطور سالک حق نداره دشمنش رو محتاج کنه ولی حق داشته باشه پیغمبری رو که خدا رو به ما نشون داده محتاج استدلال کنه؟ اگر من حق ندارم دشمنم رو محتاج به عذرخواهی بکنم، حق ندارم پیغمبرم محتاج به استدلال کنم، بگم کار پیغمبر ناقص بود، من با استدلال کاملش میکنم. این برداشت رو اون شارح کرده، این شارح هم میگه که برداشت خوبیه. وقد استخرج شارح المحقق عفیف الدین طلمسانی من کلام مصنف استخرج لطیفه ای را، یعنی یه مطلب زیبایی را استخراج کرده. فقال که انهو، یعنی که انه مصنف، اون عفیف الدین میگه که انه مصنف یقول ازا لم یجز برای توی سالک که محتاج کنی دشمنت را به عذر، چگونه محتاج میکنی رسول صلی الله علیه و آله و سلم را که ان ينزل على مقدار عقلك، که بیاد پایین به مقدار عقل تو، یعنی با استدلال مطالبش رو اثبات کنی، مطالبش رو مطالب استدلالی کنی که پیغمبر بیاد در حد استدلال بیاد پایین. چطور تویی که اجازه نمیدی عدوت عذرخواهی کند، چطور به خودت اجازه میدی پیغمبر از اون مقام عالی بیاری پایین در حدی استدلال؟ کلام پیغمبر رو فوق استدلال بگیر، کلام پیغمبر رو کاشف از خدا قرار بده، احتیاج به استدلال نداری. سنیا صلی الله علیه و سلم می نویسن، آلهی رو نمیارند. اینجا صلی الله علیه و سلم نوشته شده، کلام عفیف الدینه که اهل سوریه است، احتمالا سنی بوده، ولی مولا عبدالرزاق کاشانی که شارحی است که ما کتابش رو میخونیم توجه دارید همیشه به آله رو میاره. این منظور اینه که پیغمبر رو تنزل نده که احکامش رو و در حد عقل تو تنزل بده و تو با عقلت اون احکام رو دهش بکنی، بلکه احکامی که اون میگوید فوق عقل تعبدن باید بپذیری، چون فوق عقله. تو فکر میکنی احکامی که اون آورده در حد عقل توه که باید با عقلت استدلال کنی؟ احکام او فوق عقلته، او رو تنزل نده، احکامش هم تنزل نده. خب بحث فتوات تموم شد. باب الانبساط چهلومین بابه. انبساط رو ابتدا آیه مناسبشو میاری، بعدن خودشو تعریف میکنی، بعدن هم درجاتشو ذکر میکنی انشالله. قبل از اینکه من آیه رو بخونم انبساط رو یه تعریف مختصر میکنم، چون آیه بدون این تعریف مناسبتش با بحث ما روشن نمیشه. انبساط یعنی خوشرویی، گشاده رویی با روی باز و افراد ملاقات کردند. انسان چند جور ممکنه برخورد کنه با دیگری. یکی با روی باز، وقتی با روی باز برخورد میکنه شاداب حرف میزنه، خیلی دنبال اون کلمات سنگین نیست، گاهی با تکبر برخورد میکنه با دیگری. وقتی با دیگری با تکبر برخورد کنه خب پیداست خیلی با بی‌اعتنایی با طرف مقابلش حرف میزنه، نه حالا کلمات مهم بیاره، طرف با طرف مقابل با بی‌اعتنایی حرف میزنه. اون که با انبساط صحبت میکنه، با خوشرویی صحبت میکنه، ممکنه کلمات خیلی مهم نیاره ولی طرف مقابلش رو کم حساب نمیکنه، بلکه آداب، بعضی آداب رو رعایت نمیکنه. خودم به تعبیر من خودمونی حرف میزنه با طرف مقابل، اما این غیر غروره. اون شخص مغرور طرف مقابل کم حساب میکنه، جوری حرف میزنه که من اصلا تو رو نمیبینم. این دو جور ملاقات. یه ملاقات سوم داریم، شخص با خجالت حرف میزنه، حالا مثلا کاری کرده که استقرار خجالت داره، این وقتی با خجالت حرف میزنه باز اون شادابی رو نداره، خودمونی حرف نمیزنه. این هم شد سه تا. یه چهارمی داریم، میره پیش پادشاه، ابهت پادشاه رو میگیره. اینجا تقریبا تکلمش هم تیکه تیکه میشه، منقطع میشه، یه کلمه حرف میزنه، یه مدتی سکوت میکنه، دو مرتبه بر نفس خودش مسلط میشه، یه ذره حرف میزنه، دو مرتبه غرق در ابهت میشه. به این صورت خب حالا انسان میخواد با خدا حرف بزنه، خدا پادشاه پادشاهانه، ابهتش بی نهایته. خجالت ما به خاطر قصوری که داریم در مقابل او بی نهایته، بلکه قصور تقصیر. ما حق تشبر نداریم، اون دومین ملاقات بین ما و خدا انجام نمیشه. سالک هیچ وقت با تشبر به سمت خدا نمیشه، ممکنه با ابهت بره، یعنی ابهت خدا او رو بگیره، ممکنه خجالت از خدا بکشه، ولی اینطور که در خدا تکبر کنه اصلا سالک به این صورت نیست. و افراد عادی نسبت به خدا تکبر ندارن، مگه حالا شزبن نداره کسان اسمشون رو میشه انسان گذاشت. بقیه موجودات در مورد خدا تکبر ندارن، هیچی حتی پادشاهان با ذلت پیش خدا میرن. بنابراین توقع نداریم که سالک با تکبر بره. پس یکی از اون چهار پن نحوه ملاقاتی که من گفتم اصلا درباره ملاقات با خدا تصور نمیشه. اون سه تا دیگه میمونه: انبساط، خجالت زدگی، ابهت زدگی. این سه تا هست. سالش با خدا چگونه برخورد کنه؟ خدا ابهت داره، سالش ابهت خدا رو ندیده نمیگیره، ولی حق نداره با خدا اینطوری برخورد کنه که با پادشاه برخورد میکنه، زیرا این با خدا آنس گرفته. به تعبیر من خودمونی شده، جا نداره که نتونه پیش خدا حرف بزنه. با خجالت هم نره، خدا بخشش میبخشه او را، کوتاهیار ندیده میگیره. خدا خودش رو خدا میبینه و ما رو بنده میبینه، از ما توقع نداره که در حد خودش باشیم، از ما توقع داره در حد خودمون باشیم. بنابراین تقصیرهای ما رو میدونه و تقصیرهای ما رو به خاطر ضعفمون قرار میده، به خاطر پایینی مقاممون قرار میده. بنابراین ما موظفیم با خدا با انبساط برخورد کنیم. یعنی چی؟ یعنی با گشاده رویی و به تعبیر من با خودمونی. یعنی حتی کلماتی که به کار میبریم لازم نیست خیلی به خودمون فشار بیاریم که کلمات مؤدبانه باشه، کلمات معمولی باشه، بی ادبی نباشه، اما لازم نیستی که اون ادب فوق رو رعایت کنی. فقط باید سعی کنیم که بی ادب حرف نزنی. به قول ایشون طبیعتتو رها کن. وقتی آدم میره پیش پادشاه طبیعتش رها نمی کنه، به طبیعتش فشار میاره که اینجوری حرف بزن. پیش یه نفر دیگه میره همینطور، ممکنه حالا با خجالت حرف بزنه، فشار بیاره، یه میخواد مثلا خیلی با الفاظ مهم حرف بزنه. ولی وقتی پیش خودمونیا هست طبیعتش رهاست، یعنی آزاده، فشار و طبیعتش نمیاره، میگه باخ وقتی سراغ خدا میره اینجوری برو. بعد نمونه میاره کلام حضرت موسی بن عمران رو: اتهلکنا بما فعل السفها. به خدا میگه ما رو داری هلاک میکنی به خاطر کاری که سفها کردن. ببینید چطوری با خدا داره حرف میزنه، حالت انبساط داره، مثل این که رو درواسی نداره، خودمونی داره با خدا حرف میزنه، ولی بیادبی هم نمی کنه. ببین پس آیه مناسب مقام شد. اول من انبساط رو توضیح دادم، بعد آیه رو خوندم، حالا معلوم میشه آیه مناسبه. حضرت موسی اینطوری داره به خدا خطاب میکنه: اتهلکنا بما فعل السفهاء منا. به خاطر کار سفیهان ما رو هلاک میکنه. خب این یه نوع انبساطه، یعنی با خدا خودمونی حرف زدن، با خوشی حرف زدن، به سجیه و طبیعت فشار نیاوردن، طبیعت رو به زحمت ننداختن، این انبساط. حالا ما میخوام این انبساط در این باب توضیح بدیم، در حضرتش هم بیان کنیم. خب حالا میام سراغ آیه، آیه رو تفسیر کنیم. اتهله کنه با من فعل سفها و مننا. این آیه مربوط هست به یکی از دو داستان. صدر قبل از این آیه آیاتی دیگر این است که حضرت موسی چند نفر از قومش رو انتخاب کرد و با خودش برد کوه طور. اینا صدای خدا رو شنیدن، خدا باشون حرف زد، همونطور که با حضرت موسی تشلم میشد با اینا هم تشلم کرد. اینا برگشتن گفتن که از کجا آمده این صدای خداست؟ یه صدای دیگره. ما باید خدا رو ببینیم یا فهمیم این خدا و داره تجلی میکنه تا قبول کنه. صدا رو شنیدن ولی حالا به هر جهتی شک کردن، گفتن این صدا صدا هست ما شنیدیم، اما از کجا معلوم صدا خدا باشه؟ خود خدا رو به من نشون بده تا ما وقتی خودش رو دیدیم ببینیم صدا صدایونه، دیگه شک نکنیم. بعد صاعقه ای آمد اینا را کشت همه رو. حضرت موسی برگشت به خدا گفت خدایا الان من میرم پیش بنی اسرائیل میگم 70 نفر کشته شدند، اونا برمیگردن میگن تو کشتی، منو متهم میکنن که بعد خدا اینا رو زنده کرد. اتهله کنا به ما فعل السفهاء منا، ما رو هلاک میکنی به خاطر کاری که صفیان کردن، درخواستی که صفیان داشتن. این کلمه منا به ما فعل السفهاء منا، کلمه منا نشون میده هر 70 نفر تقاضای رویت نداشتند، سفهای از بین این 70 نفر درخواست رویت داشتند ولی همه هلاک شدند غیر از حضرت موسی که نفسش قوی بود، بقیه هلاک شدند. این یه داستان که منظور از ما فعل از سفها و منا اون درخواست رویت بوده. یه داستان دیگه هم اتفاق افتاده قبلش که حضرت موسی در وقتی که رفت برای اخذ الواح، ماه ذی‌قعده بود دیگه، اول ماه ذی‌قعده رفت برای اخذ الواح، 30 روز گذشت الواح نیامد، بعد دستور رسید که 10 روز دیگه بمون که 40 تموم بشه، که اون 10 روز مال اول دهه ذی‌حجه بود. بعد در روز 10 ذی‌حجه الواح داده شد. حضرت موسی برگشت، دیر کرده بود، قرار بود یه ماهه بره، 40 روزه رفت. در این فاصله سامری وقت و غنیمت دونست افراد رو به گوساله پرستی دعوت کرد، افراد هم گوساله پرست شدند. بعد این اتهله کنا به ما فعل السفهاء منا اشاره به اونجا داره، بعضی از مفسرین گفتن یعنی به کار سفیهانهی که پرستیدن گوساله است بقیه رو هلاک نکن، ما رو هلاک نکن به خاطر کاری که سفیهان کردن. آیه 2 جور تفسیر شده، یکی این که به تقاضای رؤیتی که سفیهان داشتن ما رو هلاک نکن، یکی به پرستیدن گوسالهی که سفیان داشتن ما رو هلاک نکن. هر 2 جور مفسرین گفتند. خب این اتهله کنا به ما فعل از صفحه ها و منا یعنی چی؟ خوب دقت کنی معناش همونطور که مفسرین گفتن اینه، خدایا ما رو به گناه دیگران نگیر، ما رو به گناه دیگران نگیر. این حرف خیلی عجیبه، آدم به یه شخص معمولی نمیگه فلانی گناه کرد منو اخذ نکن، خب معلومه اون منو به خاطر گناه دیگران نمیگیره. حضرت موسی اینقدر به خاطر جرأت داده اینو به خدا داره میگه، خدایا ما رو به گناه دیگران نگیر، به گناه سفها نگیر. خب این معلومه که حضرت موسی داره با جرأت حرف میزنه، یعنی همونطور که عرض کردم خودمونی داره حرف میزنه، اینجا انبساطه، کاملا انبساطه. از این انبساطه ما زیاد داریم، ما با خدا خیلی جور حرف میزنیم، گاهی از اوقات وقتی مصیبتی هم به من رو میاره بیادبی هم میکنی که دیگه از انبساط میگذره. حالا عبارت توجه کنیم، صفحه 416 این باب الانبساط. قال الله تعالی حاکیان ان کلیمه، یعنی حضرت موسی صلوات الله علیه، خداوند فرمود، نقل قول حضرت، اتهلکنا به ما فعل السفهاء منا، اینو توضیح دادن. این هی الا فتنتک، مفسرین فتنه هم دو جور معنی شدند. فتنه یعنی آزمایش، تو داری ما رو آزمایش میکنی. یه معنی دیگه فتنه معنی عذاب، بلا، مصیبت. این هی الا فتنه تو، یعنی تو داری الان عذاب میکنی این صفحه رو. دو جور معنی شده. حالا اگر آزمایش باشد، حضرت موسی آزمایش رو داره به خدا نسبت میده، در حالی که سامری داشت آزمایش میکرد. یعنی آزمایش میکرد که کیا میتونن بیان این وقت به طرف بت‌پرستی. این نسبت دادن فتنه یا آزمایش به خدا هم خودش از باب انبساطه، با اون که آزمایش کننده سامریه. شارح این رو توضیح میده، میگه باز هم علل حقیقه خدا دارد آزمایش میکند، به ظاهر سامری داره آزمایش میکنه، ولی حقیقتا خدا از طریق سامری داره بنی اسرائیل آزمایش میکنه. پس حقیقتا آزمایش منسوب به خداست، ولی ظاهرا منسوب به سامریه. حضرت موسی اون آزمایشی رو که ظاهرا مربوط به سامری است داره به خدا نسبت میده. اینم یه نوع دیگه انبساط، اگرچه حقیقتا آزمایش مربوط به خداست، ظاهرا مربوط به سامریه، ولی باز هم حضرت موسی از باب انبساط داره فتنه رو به خدا نسبت میده. البته اگه فتنه به معنی آزمایش باشه همینطور که میگیم هست، اما اگه فتنه به معنی عذاب باشه خب اون مال خداست. فتنه به معنای اینی باشه که ماها میفهمیم که در اینجا درست نیست، مگر به سامری نسبتش بدیم. فتنه یعنی به هم ریختن، ما فتنه اینطوری منو میکنیم. این اگه باشه این حتما داد به سامری نسبت داده بشه. شاید هم مصنف منظورش همین باشه، شاید منظورش همین باشه که این فتنه ای که باید به سامری نسبت داده میشه داده بشه به خدا نسبت داده شده، و این نشون میده که حضرت موسی با این بساط داره حرف میزنه. والا به خدا بگیم خدای آزمایش شدی، چه این بساط نیست، بگیم خدای به هم ریختی، به خاطر آزمایش هم به هم ریختی، این یه خود این بساطه. پس به نظر میرسه که مصنف اینجا فتنه رو به معنی که مفسرین گفتن نگرفته. مفسرین گفتن فتنه یعنی آزمایش، بعضی هم گفتن فتنه یعنی عذاب، ولی ایشون داره فتنه رو به این معنی میگیره، به هم ریختی تا آزمایش کنی، در حالی که خدا به هم نریخت، سامری به هم ریخت، ولی در حقیقت آزمایش کننده خداست. ببینید به هم ریختی رو به خدا گفتن این معناش بساطه، ولی کسی نباید اینجوری حرف بزنه. این در مقابل شخصی که این همه عبادت داره، ابهت داره، بی نهایت ابهت داره، این حرف به جا نیست، مگه کسی که احساس انبساط بکنه مثل حضرت موسی. تزل به ها من تشا و تهدی من تشا، به ها یعنی به این فتنه، گمراه میکنی آن کسی رو که بخواهی و هدایت میکنی اون کسی رو که بخواهی. تزله یعنی چی؟ یعنی تو گمراه میکنی خدا، که کارش گمراه کردن نیست. یعنی فتنه رو میندازی که فتنه گمراه کند، و گمراهی رو ما به تو نسبت میدیم. آزمایش میکنی تا اینا از آزمایش درست بیرون نیاند و گمراه بشند، ما گمراهی رو به تو نسبت میدیم. بعد میگه و تهدی من تشا، مفسرین در تزل و به ها منتشا چیزی نگفتن غالبا، ولی در تهدی گفتن، تهدی به لطف، که یعنی وقتی اون فتنه میاد اگر تو لطفتو نفرسی یک نفر جون سالم به در نمیبره، همه گرفتار میشید، بزرگ و کوچیک، ریز و درشت. اونی که هدایت میشود و از آزمای سربلند بیرون میاد با لطف تو بیرون میاد. و همینطوره، هیچ امر ممکنی بدون دستور اله که واجب الوجود انجام نمیگیره. بنابراین تا لطف خدا نباشه هدایت نیست، گمراهی طبق طبیعت ماست، طبیعت حیوانی ما به این سمت میکشه ما رو گمراه میکنه، وقتی آزمایش پیش میاد ما به این سمت گمراهی میریم. اگر بخوام گمراه نشیم، هر کی بخواد گمراه نشه باید لطف خدا باشه. مفسرین اینجا خوب گفتن، تهدی به لطف که من تشون در تزلو هیچی نگفتن، در تهدی گفتن، چون تزلو طبق طبیعت ماست، ما به زلالت میفتیم، طبیعتمون این چنین، طبیعت حیوانی داریم، طبیعت دنیا زدگی داریم. خب حالا بیم عبارت مصنف و شارع رو ببینیم. الانبساط در آیه، انکار اهلاک علالله هست، لمجموعه هم و خواص هم الحکمائه به فعل صفحه هم. اون که من گفتم خیلی سبکتر از اینه که مصنف میشه. مصنف اینطور میگه، حضرت موسی به خدا اینطوری داره عرض میکنه، خدایا خواص این گروه را که حکما بودند سفها نبودند، به خاطر کار سفها هلاک کردی. سفها لایق هلاکت بودند، حکما لایق هلاکت نبودند. اتهل کنا، ما را که حکیمیم سفیه نیستیم، هلاک کردی به ما فعل سفها. داره انکار میکنه، مثل این کرنه او چرا میگه، چرا به خاطر کار سفها خواص رو که حکمان هلاک کردی، یا چرا مجموع رو که هم حکما داشتن هم سفها داشتن هلاک کردی؟ ملاحظه کنید اینی که الان ایشون از قول حضرت موسی نقل میکنه، اون انبساطش بیشتر از اونیست که من نقل کردم. داره میگه خدایا کنه او چرا، داره میگه چرا به خاطر کار سفها خواص رو هلاک کردی، یعنی حکما رو، یا چرا به خاطر کار سفها مجموع رو هلاک کردی؟ عبارت ببینید، داره انکار میکنه اهلاک رو بر خدا، اهلاک لمجموعه هم و خواص هم، چرا مجموع رو هلاک کردی، چرا خواص رو هلاک کردی. الحکما عطف بیان برای خواص، خواصی که حکیمن اونا رو چرا هلاک کردی، به فعل سفها هم. خب این انبساط روشنه، مربوط به انکار اهلاکه. اگه حضرت موسی عزم کرد که خدایا سفها رو هلاک کردی، به جا هلاک کردی، ولی آبروی من میره، اینا رو زنده کن، این انبساط نبود. داره به خدا میگه خدایا سفها رو هلاک کردی، به جا هلاک کردی، ولی داره میگه حکما رو به خاطر کار سفها هلاک کردی. عرض کردم یه همچین چیزی رو آدم به افراد معمولی نمیگه، حال داره به خدا میگه، معلوم انبساطه. شارع میگه که اسناد فتنه هم یه نوع انبساط دیگه است، نه فقط انکار اهلاک. اسناد فتنه هم یه انبساط دیگه است. و اسناد و اسناد الفتنه اله، یعنی به خدا، لا اله سامری، رعایتون للعدب. این دو من اشتباه گفتم، رعایت عدب میگیره. رعایت عدب یعنی چی؟ رعایت عدب یعنی چی؟ شخصی که به درجه توحید افعالی رسیده باشه، او ادب رو به کار میگیره و تمام افعال به خدا نسبت میده. حضرت موسی هم رعایت ادب کرده، کاری که به ظاهر از سامری صادر شده، اون کارو به خاطر اقتضای توحید افعالی به خدا داره نسبت میده. بعد شاره میگه ولو این کار حقیقتا از خدا صادر شده، ولی ظاهرا از سامری صادر شده. این کاری که ظاهرا از سامری صادر شده به خاطر توحید افعالی داره به خدا نسبت میده، یعنی رعایت ادب میکنه. رعایت ادب میکنه. من اشتباه کردم، گفتم اینجا یه انبساطی دیگه است، اینجا انبساط نیست، اینجا رعایت ادبه. یعنی به مقتضای توحید افعالی داره عمل میکنه که فعلی که از سامری صادر شده به خدا نسبت میده. بعد شاره میگه و این فعل هم که از سامری صادر شده ظاهرا صادر شده، حقیقتا فعل خداست. و این کانه، این فتنه یعنی این فعل، فعل حقیقه اختبارن من الله تعالی، در حقیقت خدا داره امتحان میکنه منطقه به دست سامری، نه سامری امتحان کنه. ظاهرن سامری داره امتحان میکنه، ولی واقعا خدا داره امتحان میکنه منتها به واسطه سامری، به دست سامری. خدا داره انتخاب میکنه لیتمیز از ظالم هم من المهتدی، تا گمراه از این گروه جدا شود از مهتدی این گروه. کلمه لیتمیز رو توجه کنید، تا جدا شود، نه برای خدا جدا بشه، جدا شود. که خداش خودش اینا رو جدا میکنه، میدونه که این زال با مهتدی فرق داره، نمیخواد بگه تا خدای تو جدا کنی. خدا که آگاهه، میگه تا جدا شود، که فردا اگر این مهتدی و زال رو خدا جدا کرد بهشون بگه بفرمایید امتحانتون بود، خودتون کردید از هم جدا شدید. که تعبیر به یتمیز تعبیر قشنگیه، تا جدا بشه، نه خدا علمش جدا کند، برای خدا روشن بشه که این از اون جداست. خدا که آگاه، احتیاج نداره جدا کنه. کاری کرد که جدا بشه، فردا صدای خود همینا در نیاد، اون که گمراه شده نگه خدای چرا من در زمره گمراهان آوردی. خدا بهش امتحان نشون بده، بگه خودتو از اون دیگران جدا شدی. اهل انبساط ارسال و سجیه، انبساط میخواد معنا کنه. بعد از اینکه آیه مناسب این باب رو ذکر کرد، حالا میخواد انبساط معنا کنه. بعد از ذکر انبساط هم ذکر درجات انبساطه. انبساط ارسال سجیه است. سجی یعنی طبیعت، طبیعت انسانی ما. ارسال یعنی رها ساختن، فشار نیاورده. یه وقت ما بر طبیعت انسانی خودمون فشار میاریم که حواست رو جمع کن، مواظب باش، احترام بذار، الفاظ چنان چنان چنین چنان به کار ببر. یه بار نه، طبیعت رو آزاد میذاریم، میگیم بدون رو دروسی حرفتو بزن. انبساط یعنی این، انبساط در حرف زدن یعنی انبساط ارسال سجیه است، رها ساختن سجیه است. مثلا ما در مقابل خدا پامون هم دراز میکنیم، حتی شب میگیریم میخوابیم، یا گاهی از اوقات روزا هم میخوابیم. خب در مقابل یه بزرگ نمیخوابیم، پامون هم دراز نمیکنیم. این درست خودش اجازه داده، برای غیر از این نداریم، ولی خب ممکنه به ما میگفتش که همیشه دوزانی پیش من بشینید، حتی خوابتون هم دوزانی بکنید. خب ما هم ناچاریم عمل کنیم. عمر آزاد گذاشته، ما میتونیم انتخاب کنیم دوزانی بشینیم، خیلی با احترام بشینیم، ولی ما هم ارسال میکنیم سجیه خودمون رو، میگیم تو اینجوری راحتی اینجوری باش، فا تو دراز کنی راحتی دراز کن. در مقابل خدا ارسال سجیه میکنیم، یعنی سجیه رو راحت میذاریم، رهاش میکنیم. و تهاشی و تهاشی من وحشت الهشمه، تهاشی یعنی حاشیه رفتن، یعنی کنارگیری، یعنی پرهیز کردن. پرهیز میکنیم از اینکه ابهت و عظمت خدا ما رو وحشت زده کند، چون وقتی گرفتار وحشت بشی، از کدام حرف زدن تیکه تیکه است، نمیتونی درست حرف بزنی، بر نفست مسلط نیستی. اون ابهت و عظمت و حشمت الهی گاهی از اوقات باعث میشه که انسان به خوف و وحشت بیفته. اما شخصی که انبساط دارد تهاشی میکند از این وحشت، خودش از این وحشت کنار میکشه، یعنی مبتلا به وحشت نمیکنه. و تهاشی یعنی انبساط، تهاشی از وحشت حشمت است، یعنی کنار گرفتن، پرهیز کردن از این که حشمت الهی و عظمت الهی این شخص رو وحشت زده کند. و هو سیر و مل جبله، هو یعنی انبساط، انبساط سیر کردن با طبیعت، جبله یعنی فطرت، همون فطرتی که خدا بهت داده، همون جبله و سجیهی که خدا بهت داده، با همون سیر کن، ببین اون چی میخواد، طبق همون عمل کن. البته خدا سجیه ما رو بیادب نیافریده، ما هستیم که بیادبش میکنیم. بنابراین وقتی اجازه میدیم سیر کن با طبیعتت، معنیش این نیست که بیادبی کن، چون طبیعت بیادب نیست. سیر کن با طبیعتت که آزاده، تو هم آزادش بذار، فشاری برش نیار، تناپیچش نکن، آزاد بذار، بذار کار خودشو بکنه. ارسال سجیه عبارت از اهمال طبیعته، ارسال من اهمال گرفته، اهمال یعنی رها کردن، آسان گرفتن. سجیه هم معنی طبیعت گرفته، سجیه هم معنی خویه و معنی سرشته. اهمال طبیعت به حال خودش علا خلق حل جبلی، با اون خوی فطری، جبلی یعنی فطری، خلقی، همونی که در اصل خلقتش داره. چون ما در اصل خلقتمون یک خلقهایی داریم، بعدن در خانواده یا در جامعه اخلاق جدیدم به دست میاریم. اون خلق فطری ما گفته میشه سجیه، گفته میشه خلق جبلی، جبلی یعنی فطری. من غیر تشلف، یعنی رها کن طبیعت خودت رو که بر خلق جبلیش باشد بدون تشلف. او رو به تشلف ننداز، برش سخت نگیر، مقیدش نکن، بدونی که او رو مکلف کنی در رعایت ادب. بی ادبی نکن با خدا، ولی فشار نیار بر طبیعتت که رعایت ادب کنه. به طور معمول با خدا حرف بزن، این میشه انبساط. البته انبساط برای خدا ما داریم توضیح میدیم، ولی انبساط برای خلق هم هست. اندل احباب تسخط الاداب، اونا میوهای اسم انبساطه. برای بعضی ها آدم بر خودش سخت میگیره، طبیعتش رو به سختی میندازه که رعایت ادب کنه. برای بعضی ها نه، طبق طبیعتش عمل میکنه. وقتی هم بهش میگیم چرا اینجوری کردی، میگه اندل احباب تسخط الاداب، این شخص محبوب من بود، من هم رو دروسی ازش نداشتم، ادب رعایت نکردم، نه بی ادبی کردم، ادب رعایت نکردم. و تهاشی یعنی تجنب و احتراز، تجنب یعنی دوری، احتراز یعنی پرهیز. ان وحشت الاحتشام، احتشام رو معنا میکنه، وحشت احتیاج رو معنا نداره، عطف تفسیر میگیره، ول استحیا، استحیا عطف بر احتشامه، احتشام یعنی شرمندگی. رضا پشتش استحیا را آورده، استحیا یعنی شرمندگی. بله، دوری کن از شرمندگی در ترک ادب، یعنی اگه ترک ادب کردی شرمنده نشو، بی ادبی نکن، ولی اگه ترک ادب کردی شرمنده نشو. این میشه معنی بساط. و هو سیر و مرجبله، هو از کردم یعنی این بساط، سیر کردن با جبلته، یعنی به مقتضای جبلت حکم کن. ای به حکم مقتضاها من غیر تحفظ، سیر کن به حکم مقتضای جبله. جبله هر اقتضایی دارد، تو همون اقتضا رو اجرا کن بدون اینکه تحفظ کنی بر کارهای سخت. رها کن او رو، جبله رو رها کن، طبیعت رو رها کن که به طور عادی کارهای خودش انجام بده. این میشه معنی این بساط. حالا شعری رو هم برای تأیید معنی این بساط ذکر میکنه. فیین قوازون و حشمتون فعضا صادفت و اهل الوفاء والکرمی ارسلت نفسی على سجیتها و قلت ما قلت غیر محتشمی. شاعر میگه من از نظر روحی دارای انقباضم، یعنی گرفتگی هستم، سخت میگیرم بر خودم، اگر یه جا میرم مواظبم کوچکترین رعایت ادب رو فوت نکنم، کاملا رعایت کنم، اهل احتشامم، اهل خجالتم، آدم نیستم که ول کرده باشم خودمو بگم هرچی بادا باد، یه چنین آدمی هستم. ولی وقتی با اهل وفا و کرم ملاقات میکنم اون گرفتگی من تموم میشه، من آزاد با اینا برخورد میکنم، به خاطر اینکه اونا اهل کرمند، ولی من که اهل خجالتم. من اهل خجالت با افرادی که اهل کرم نیستن، سخت گیرن، خیلی رعایت ادب میکنم، ولی وقتی با اهل کرم مواجه میشم دیگه خودم آزاد میکنم، هر چی میخوام میگم خجالتم نمیکشم، هر چی میخوام میگم نه اینی بی ادبی میکنم، هر چی میخوام میگم بدون خجالت. من خجالتی وقتی با کرم، با اهل کرم برخورد میکنم اینطوری رفتار میکنم. خب حالا آدم که وظیفش اینه که در مقابل خدا خجالت بشه، وقتی با خدای کریم ملاقات میکنه خجالت میذاره کنار، خیلی راحت با خدا حرف میزنه و میشه انبساط. فیه انقبازون و حشمتون، در من انقباز و حشمت هست، هم گرفتگی دارم هم شرمندگی دارم، هر جا میرم خودم رو ول نمی کنم، شرمندگیم رو رها نمی کنم. اما فعضا صادفت و اهل الوفا و کرمی، وقتی ملاقات می کنم با اهل وفا و کرم، ارسلت و نفسی علا سجیت، رو نفسم رو رها می کنم که بر طبیعت خودش باشه. یعنی چی کار می کنم؟ یعنی قلت و ما قلت غیر محتشمی، میگم آنچرا که میگم بدون این که خجالت بکشم، بدون خجالت. چرا من خجالتی خجالت نمیکشم؟ چون مقابلم اهل وفا و کرم قرار داره، لذا احساس راحتی میکنم و بدون خجالت حرفمو میزنم. خب ما تفسیر کردیم انبساط رو، آیه رو مناسب انبساط آوردیم، مناسبتش هم بیان کردیم، انبساط هم تفسیر کردیم، حالا مونده درجات انبساط رو بگیم که انشالله در جلسه آینده مطرح میکنیم.